بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم 65مین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی برگزار شد. یک کودک افغان و یک سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت ایران برابر با 11:30 صبح به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صبح روز دوشنبه مراسم 65مین سالگرد بمباران شهر ناکازاکی ژاپن با حضور نمایندگان 32 کشور جهان برگزار شد. در ساعت 11:02 به وقت محلی، یعنی در ساعتی که بمب اتمی بر شهر ناکازاکی فرود آمد، 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان این دومین انفجار هسته‌ای برقرار شد. شهر ناکازاکی 3 روز بعد از شهر هیروشیما در 18 مرداد ماه 1324 مورد اصابت بمب هسته‌ای قرار گرفت. در حدود 80,000 نفر بر اثر انفجار هسته‌ای در این شهر جان باختند. 1 هفته پس از این واقعه دولت ژاپن رسما تسلیم متفقین شد و بدین ترتیب جنگ دوم جهانی به پایان رسید. ناتو میگوید روز دوشنبه امروز در حمله با بمب در جنوب افغانستان 1 سرباز آمریکایی کشته شد. روز گذشته نیز در تیراندازی میان ستیزه‌جویان و نیروهای ناتو در پیرامون 1 پاسگاه کوچک نظامی آمریکا در استان کنر، 1 کودک افغان به ضرب گلوله شورشیان از پای درآمد و 1 کودک دیگر مجروح شد. کمیسیون حقوق بشر افغان دیروز گزارش داد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 1325 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. به گفته همین کمیسیون بیشتر این عده را ستیزه‌جویان شورشی کشتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه‌ای اعلام کرد که واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. در متن مصاحبه خانم کلینتون با روزنامه نیویورک تایمز که روز یکشنبه در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده آمده است: مقام‌های ایرانی باید با حرف و عمل خود به جامعه جهانی در مورد هدف برنامه اتمی تهران اطمینان خاطر بدهند. هیلاری کلینتون با تأکید بر اینکه واشنگتن همچنان مصرانه در مسیر تحریم ایران حرکت خواهد کرد، افزود که آمریکا بر این باور است که این مسیر بهترین امکان برای تغییر رفتار مقام‌های ایران را فراهم می‌آورد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تهران در هر شرایطی از گروه‌های فلسطینی و لبنانی در مقابل اسرائیل و آمریکا حمایت خواهد کرد. آقای ولایتی که در دمشق پایتخت سوریه با برخی از رهبران فلسطینی دیدار می‌کرد، افزود تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اروپا امر تازه‌ای نیست و هیچ تأثیری بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی در منطقه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مشاور آیت الله خامنه‌ای برای گفتگو با مقام‌های سوری، گروه‌های فلسطینی و لبنانی در سفری 3 روزه در دمشق به سر می‌برد. دولت چین اعلام کرد تا کنون دست کم 127 نفر بر اثر رانش زمین در شمال غربی آن کشور کشته شدند. خبرگزاری شینهوا هم خبر داده است که تلاش‌ها برای یافتن نزدیک به 1300 نفر که بر اثر طغیان رودخانه و رانش زمین ناپدید شده اند ادامه دارد. مقام‌های محلی به نقل از امدادگران اعلام کردند که تا کنون 45 هزار نفر از ساکنین منطقه بحران زده از نواحی در معرض خطر تخلیه شده و به نقاط امن منتقل شده اند. در نخستین ساعت بامداد روز یکشنبه با طغیان رودخانه بایلونگ، سیل و رانش زمین مردم شهر ژوکو را در بر گرفت و شهر را به کلی ویران کرد. و محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری که مخفیانه از ایران به ترکیه رفته بود، با اخذ روادید 1 ساله وارد اسلو پایتخت نروژ شد. آقای مصطفی که در کارنامه خود وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، را بر عهده داشته، پس از ورود به اسلو در یک نشست خبری درباره پرونده موکل خود شرکت کرد. آقای مصطفی در این نشست خبری افزود که در طول فعالیت خود در ایران دفاع از صدها موکل از جمله کسانی که به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام شده اند را بر عهده داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و از اینجا دعوت میکنم که به مجله صدای دیگر، صدای زنان، کاری از همکارم رویا کریمی مجد گوش کنید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا 25 دقیقه آینده را با هم به گوشه ای از مسائل زنان ایرانی بپردازیم. ستون‌های بی‌پایان، اسامی که به ترتیب حروف الفبا ردیف شدن و نام‌های خانوادگی مشابه، حکایت کنکور و قبول شدن در اون در ایران، حکایتی پر از داستان که هنوز هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره. حالا کمتر کسی در صف طویل روزنامه می‌ایسته تا ویژه‌نامه کنکور سراسری رو بخره و در ستون‌های بی‌پایان اون دنبال اسم خودش بگرده. حالا بیشتر اطلاع‌رسانی‌ها اینترنتی شده و اونهایی که دسترسی به اینترنت دارند به اونهایی که دسترسی ندارند خبر میدن که قبول شدن یا نه. حکایت بیشتر بودن تعداد دخترها نسبت به پسرها در دانشگاه و صدرنشین شدن اونها در میونه گروه‌های مختلف تحصیلی هم دیگر حکایتی تکراری محسوب میشه. سال‌هاست که دختران ایرانی پرشمارتر از پسران وارد دانشگاه‌ها میشن و به زعم بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها حتی در کلاس‌ها هم بهتر از پسرها ظاهر میشن. از شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش در تهران، میپرسم اینکه دختران بیشتر از پسران تمایل به ورود به دانشگاه دارن آیا نکته‌ای مثبت یا منفی؟
بله، قطعاً این یه نکته مثبت و نشون میده که تبعیض آموزش نسبت به دخترها سال به سال کمتر میشه و دختران تونستن در زمینه آموزشی به برابری نسبی دست پیدا کنه.
اما آقای عبداللهی، کارشناسان متفاوتی هستن که اون رو نه فقط یک نکته مثبت بلکه نکات منفی رو هم در اون میبینن، از جمله اینکه آیا واقعا ورود بیشتر دخترها به دانشگاه ثمره درس خوندن بیشتر اونها پیش از ورود به دانشگاه هست یا ثمره درس نخوندن پسرها هست و عقب رفت جامعه پسران ما در سیستم آموزشی.
ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد یک پدیده آموزشی جدیدی هستیم و اون اینه که نرخ پوشش تحصیلی دختران در تمام مقاطع آموزشی بالاتر رفته. این خب دلایل سیاسی و اجتماعی داره. مهمترین دلیلش هم اینه که قبل از انقلاب اقشار مذهبی تر جامعه نسبت به مدرنیسم آموزشی که جریان داشت در جامعه یه مقدار موضع‌گیری داشتن و دخترشون رو به مدارس مدرن نمی‌فرستادن یا حداکثر دخترایی که وارد مدرسه می‌شدن با گرفتن تصدیق ششم یا پنجم ابتدایی، یعنی پایان دوره ابتدایی، مدرسه دیگه نمی‌رفتن. به دلیل اینکه خیلی‌ها محیط مدارس و وضعیت آموزشی که در مدارس ما جریان داشت نمی‌پسندیدن و اونو مطابق اعتقادات خودشون نمی‌دیدن. بعد از انقلاب این ماهیت برداشته شد. اخشار سنتی تر که قبلا به دلایل مذهبی بچه‌هاشون مدرسه نمی‌فرستادن، اینها هم ترغیب شدن که بچه‌هاشون مدرسه بفرستن. الان ما در مقاطع آموزشی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شاهد این هستیم که سطح پوشش تحصیلی دخترها و پسرها به همدیگه نزدیکتر میشه.
آقای عبداللهی، چقدر ممکنه که مسائل اقتصادی و اینکه بخشی از پسران جامعه ایران پیش از گرفتن دیپلمشون و یا بلافاصله پس از گرفتن دیپلمشون مجبورن برای کسب درآمد وارد سیستم بازار و کسب درآمد بشن و اصلا به ورود به دانشگاه فکر نمی کنن، چقدر این عامل باعث میشه که تعداد دخترای بیشتری بتونن وارد دانشگاه بشن و جای اون پسرهایی رو که توی بازار در حال کار کردن هستن رو پر کنن؟
پسرها به طور طبیعی حضور اجتماعی بیشتری دارند در سنین نوجوانی. اون حالا همه هم به دلایل فقر و اینها نیست، به دلایل مختلفی جذب بازار کار میشن. به دلیل اینکه در جامعه حضور دارند، انگیزشون برای درس خوندن قوی نیست، ولی دخترها به دلیل این که این حضور رو در همه عرصه ها نمیتونن داشته باشن و با یک سری محدودیت ها از جانب خانواده، از جانب جامعه روبرو هستن، خب عرصه درس خوندن دلشون گشوده هست و نشون دادن که در این عرصه میتونن شایستگی خودشون رو شون بدن. یعنی این که خب اگر ما نگاهی هم به رشته هایی که دخترها درشون برتری دارن بندازیم، میبینیم که عموماً در رشته های علوم انسانی و هنر گرایش دخترها بیشتر هست، علاقه دخترها بیشتر هست، ولی همچنان در رشته های مهندسی و ریاضی پسرها برتری خودشون رو حفظ کردن.
در تایید سخنان آقای عبداللهی، اونطوری که خبرگزاری ها در ایران اعلام کردن، بررسی 10 نفر اول گروه ریاضی نشون میده که 9 نفر از اونها پسر هستن و فقط نفر نهم هستش که یک دختره. البته همین وضعیت در گروه آزمایشی علوم انسانی دقیقاً برعکس اجرا شده. از میان 10 نفر برگزیده این گروه، 9 نفر اول رو دختر رو تشکیل میدن. در گروه آزمایشی علوم تجربی هم 6 تا دختر و 4 تا پسر از میان 10 برگزیده و در گروه آزمایشی هنر هم 2 تا دختر از میان 3 برگزیده، نشون دهنده پیشی گرفتن دختران در این گروه هاست. به این ترتیب در کنکور سال 89 نفرات اول گروه های علوم تجربی، علوم انسانی و هنر دختر هستند و پسران نفرات اول گروه های ریاضی و فنی و زبان های خارجی هستند. تا کنون آمار نهایی تعداد دخترهایی که امسال وارد دانشگاه شدن اعلام نشده، تا اونطور که کارشناسا میگن مانند همیشه به عنوان یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای به نمایش گذاشتن آزادی زنان در ایران از اون استفاده بشه. در گفتگو با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، ابتدا ازش پرسیدم.
امسال هم مثل سالهای پیش بر اساس آماری که سازمان سنجش جمهوری اسلامی منتشر کرده، آمار دخترانی که برای شرکت در مسابقه کنکور ثبت نام کردن و همینطور پذیرفته شدگان در دانشگاه ها بیشتر از تعداد پسران هستش. آیا این نکته رو ما میتونیم 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک نکته مثبت در پیشرفت زنان ایرانی در نظر بگیریم؟
من فکر میکنم که این بیش از هر چیزی نشون دهنده مقاومت شدیدی هستش که جامعه در مقابل نظام جمهوری اسلامی میکنه و نه یک توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. یک دهشت بیشتره که همه متوجه شدن که با آمارگیری های اینطوری نمیشه مسئله رو قضاوت کرد راجع به پیشرفت یا پسرفت یک جامعه. اگر نتونیم یک برخورد پیچیده داشته باشیم به موضوع، بعضی وقتا این آمارا فریب دهنده هم هست. مثلا فرض کنین شما در این دوره 30 ساله دائم ما شنیدیم که زنها به دانشگاه رفتن و این نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی برای زنها موقعیت مناسبی فراهم کرده، ولی در کنار اون وقتی که آمارا رو مقایسه میکنیم میبینیم که اشتغال تقریبا ثابت مونده از دوره قبل از انقلاب تا امروز، یعنی بین 11 تا 13%. حالا فرض کنین شما مثلا زنان رو که تو روستاها کار میکنن و کار دستمزدشون به حساب نمیاد، اونا رو هم رو بذاریم رو هم، با این همه چی در همون سطح باقی مونده، در صورت که زنها به دانشگاه ها بیشتر رفت. این نشون میده که صرف داشتن دیپلم برای که زنها بتونن جاشون در جامعه پیدا کنن کافی نیست.
خانم شفیق، سرنوشت زنانی که به دانشگاه رفتن، زمان و هزینه ای صرف کردن تا تحصیلات عالی داشته باشن اما به بازارهای کار دعوت نشدن چی هستش؟
شما بعضی گفتارهایی رو که پای منبرها میشه، ولی برخی از ارتجایون مذهبی میان مطرح میکنن که این خانم ها پررو شدن چون که دانشگاه رفتن، چون دیپلم گرفتن، مهریه ها بالا رفته. بعد شما در واقع به این واقعیت اجتماعی نگاه میکنین که زنها مجبورن حتی در حین داشتن دیپلم های بالا، مجبورن به خاطر اینکه استقلال اقتصادی ندارن، مثلا فرض کنین خواهان مهریه بیشتر بشن، شما اون وقت مسئله فرهنگی و عقب موندگی وحشتناکی رو که تو این جامعه تحمیل میشه میبینین. شما توی جامعه هستین که دخترها به دانشگاه میرن، ولی در خود همون دانشگاه هم یک نوع نگاه جنسی شده رو باید تحمل بکنن و در کنار اون به مردها هم یک تعلیمات و آموزش‌های جنسیتی میده، یعنی به اونها این رو یاد میده که باید یک جوری بعد از زنها بالاتر بشن. وقت شما تصور بکنین مردا اگه نتونن رقابت بکنن تو این عرصه با زناش، بعد کجا میتونن مردانگی خودشونو که جامعه بهشون یاد میده یا این حکومت و این سیستم بهشون میگه شما مردانگیتون در اینه که زورتون بیشتر باشه و قوی تر باشین و غیره و غیره، خب اونا کجا مردا خودشون رو میخوان تثبیت بکنن؟ در خشونته، در جایی که به زنها میتونن زور بگن. بنابراین ما یه مجموعه خیلی پیچیده‌ای داریم که توی این مجموعه پیچیده زنها میرن توی دانشگاه درس میخونن، فکرشون بازتر میشه، یک مقداری اعتماد به نفسشون بیشتر میشه، ولی این رو نمیتونن جایی خرجش بکنن، یعنی نمیتونن در جای این حقوقشون رو به دست بیارن. وقتی که میرن تو خیابون، حتی یک آدمایی که سنشون هم خیلی پایین‌تره، فقط به صرف اینکه یه دونه اسلحه دستشون میتونن بهشون توهین کنن، میتونن بهش بگن مثلا چرا فلان جور لباس پوشیدی، چرا فلان جور راه رفتی، مجبورن خودشونو در یک موقعیت کالایی قرار بدن، معیاری سنگین طلب بکنن به خاطر اینکه امنیت اجتماعی ندارن و مسئله صلاحیت شغلیشون رو نمیتونن مصرف بکنن.
علیرغم بالا بودن تعداد ورودی دختران به دانشگاه ها در مقطع فوق دیپلم و لیسانس، ورودی به تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا در اون حوزه پسرها همچنان پیشرو هستن و تعدادشون بیشتر از دختران هستش. همونطور که ما میبینیم در سیستم های حکومتی هم بعد از 30 سال بعد از انقلاب اسلامی فقط یک وزیر زن، اولین وزیر زن در دولت آقای احمدی نژاد، و تعداد زنان نماینده مجلس شاه از 20 نفر بیشتر نشده. این ورود به دانشگاه رو آیا ما میتونیم اینطوری ارزیابی بکنیم که عملاً بالا رفتن آمار جز اینکه بخواد یک ژست پیشروانه برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشه، هیچ نتیجه‌ای برای زنان ایرانی جز سرخوردگی و افسردگی که شما بهش اشاره کردین نداره؟
در هر حال یه موقعیت پیچیده‌ای هست تو ایران که ما از یه طرف به دختران جوان، به خانواده‌ها نمیتونیم بگیم که مقاومت نکنین، نمیتونیم بگیم که تحصیلات لزوماً هیچی نیست، همین که دخترها از خونه خارج میشن میرن توی دانشگاه و با یک دنیای بازتری مواجه میشن، اینا به نظر من نقطه مثبته. اما جایی اون مسئله آغاز میشه که این نقطه مثبت تمام تابلو رو میپوشونه، یعنی در واقع نقطه های تاریک رو میپوشونه. الان دولت مداران جمهوری اسلامی از زنهای ابزاری درست کردن برای تغییر چهره خودشون، یعنی صرف اینکه یک وزیر زن در کابینه هست، حالا اینکه چه وضعیت ارتجایی در اون جامعه حاکمه، تبدیل شده به یک کارت برنده برای یک دولت ارتجایی. خیلی از جمعیت شناسا، جامعه شناسا، کسانی که به هر حال به یه شکلی توی مطالعات زنان هم بعضی وقتا بودن، با بزرگ کردن این آمارها، مثلا فقط هم آمار تحصیلات نیست، یعنی که تعداد بچه کمتر شده، مثلا خیلی کمتر شده، درستم هست، سن ازدواج بالا رفته، تمام اینا که در حقیقت یک نوع میشه گفت مقاومت شدید و یه نوع شکست برنامه های جمهوری اسلامی، چون اینا مجموعاً همش به عنوان محصولات ترقی پیشرفت قلمداد شده و این ضربه خیلی زیادی زده در دنیا، نه فقط به زنای ایرانی بلکه به تمام زنای کشورهای مسلمان. در صورت که ما در تاریخ ایران رو اگه بیایم نگاه کنیم، کلا این کشور رو بعد مقایسه کنیم با خودش، میبینیم که در ایران ما در آغاز قرن انقلاب مشروطه داشتیم، بعد در سال 1910 دبستانهای دختران داشتیم، خانمهای داشتیم که خودشون میرفتن به میل خودشون حجاب از سر برداشتن. ما در ایران وقتی که انقلاب شد 30% خانم ها تو دانشگاه بودن، ولی ببینیم تمام اینا فراموش میشه، بعد یه جوری در این تحقیقات مطرح میشه که گویا تاریخ ایران از انقلاب 57 شروع شده و از برقراری جمهوری اسلامی و در این دوره هم هرچه که بوده به حساب جمهوری اسلامی نوشته میشه، در صورتی که چنین نیست. همونطوری که زمانی برشت فکر میکنم گفته، اگر شما نیمی از حقیقت رو بگید فقط دروغ گفتید.
حالا باید چی بگیم به شنوندگان رادیو فردا که دخترشون با شور و هیجان و اشتیاق منتظر نتیجه کنکورش رو بگیره و ببینه که کجا میخواد دانشگاه بره، یا کسی که به شدت در حال درس خوندن برای اینکه بتونه فوق لیسانسش رو با نمرات عالی بگیره؟ آیا باید به اونها بگیم که دست از تحصیل بردارن، توی خونه بشینن به خاطر اینکه بالا رفتن این آمار فقط آماری هستش به نفع جمهوری اسلامی، یا نه به راهی که دارن میرن ادامه بدن؟
فکر میکنم که دانشگاه رفتن همیشه خوبه، در هر شرایطی در هر جایی همیشه خوبه، ولی فکر میکنم که باید در این حال این پیشاگاهی وجود داشته باشه نسبت به این وضعیتی که دختران جوان دارن و اینکه این دانشگاه رفتن باید با یک مبارزه جدی برای تحصیل حقوق اولیه زنها و حقوق ابتدایی و انسانی که از زنها سلب میشه در مملکت ما و در تمام قوانین این مملکت هست که زن نیمه انسان هست، باید خانواده ها، مادران، پدران، همه برادران، دوستان، معشوق، همه مردهای این جامعه و زنای این جامعه آگاه باشن به اینکه صرف اینکه راه دانشگاه برای زنها گشوده است این کافی نیست برای که این دختران جوان بتونن تبدیل بشن به انسانهایی که حق دارن. بنابراین باید یه مبارزه خیلی جدی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره و حتی دانشگاه خودش یک عرصه‌ای هست مهم برای این مبارزه. بنابراین دختران جوان نباید دانشگاه رو خالی کنن، بلکه باید اونجا رو تبدیل بکنن به این محیطی برای مبارزه برای حقوق انسانی خودشون. و طبیعتاً فکر می‌کنم که این با نرفتن و تو خونه نشستن اصلاً اتفاق نمی‌افته.
مرسی خانم شفیق. همون به موضوع بعدی برنامه بپردازیم. حتما خبر دارید که خانم پروین اردلان جایزه هلمت همت رو از آن خود کردن امسال و جز برندگان این جایزه هستن. نظر شما در مورد نقش این جایزه ها در قدرت پیدا کردن جنبش زنان چی هستش؟
من فکر می‌کنم خیلی مهمه اینا، بدون اینکه یک نقش خیلی مبالغه‌آمیزی براشون قائل بشیم، چون می‌دونید جایزه خیلی عالیه ولی این تمام حقیقت نیست، تمام واقعیت نیست، قله‌ای نیستش که ما بتونیم به عنوان کسانی که می‌خوایم یه جامعه‌ای داشته باشیم که توش رفاه و آبادانی باشه با این ارقام بخوایم خودمون رو گول بزنیم. واقعیت پیچیده ایران باعث شده که ما اون بخشای روشن جامعه‌مون حتی در ذهن غربی‌ها و بیرون هم جلوه بکنه و اینها متوجه بشن که یک ایران دیگه‌ای وجود داره که این به حیات خودش و به مبارزه خودش ادامه میده. از جمله این مبارزه در عرصه کنکور هست، در عرصه حقوق بشر هست، در عرصه روزنامه‌نگاری هست و خب دنیا اینو می‌بینه و به این رو پاس می‌داره. من خب فکر می‌کنم خیلی خیلی مهمه که کسانی مثل خانم پروین اردلان چنین جایزه رو بگیرن و ما چنین چهرهایی داشته باشیم، از زن ایرانی چهرهای تابناک، چهرهای درخشان. و نکته مهم دیگه اینه که کسانی که صاحب این جایزه هستن خب طبیعتاً اونها براشون تعهد بیشتری رو بیاره به خاطر اینکه بتونن تمام حقیقت رو راجع به ایران بیان بکنن و در حقیقت یه جور سفیران شایسته و درستکار ملت ایران باشن در شرایطی که دروغ حاکمه در ایران. من فکر می‌کنم که حتما خانم پروین اردلان این کار رو خواهند کرد با توجه به شناختی که ازشون دارم در طول این سالها و چه بهتر و چقدر خوب و فرخنده است این خبرهایی. خب اینا رو باید همه رو جشن گرفت ولی توی این جشن فراموش نکنیم که راه ما دشوار و کار ما سخت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بله، همونطور که پیش از این گفتم نام پروین اردلان در میان 40 برنده جایزه هلمن همت ثبت شد. جایزه‌ای که پیش از این هوشنگ گلشیری، تقی رحمانی، علی اشرف درویشیان، شهرام رفیع‌زاده، محمد صدیق کبودوند، آرش سیگارچی و یوسف عزیزی بنی‌طرف هم تونستن اون رو تصاحب کنند. از آسیه امینی که سال گذشته برنده این جایزه شده بود، در مورد اهمیت جایزه هلمن همت می‌پرسم.
جایزه هلمن همت به کسانی تعلق می‌گیره که به خاطر مسائل حقوق بشری و نوشتن درباره نقض حقوق بشر در جوامع مختلف محرومیت‌هایی بهشون تحمیل میشه، یا از میهنشون آواره میشن یا دچار فشار و سرکوب میشن یا قربانی سانسور و تا گاهی خودسانسوری میشن و به هر حال موضوع نوشتاریشون، موضوع تولیدات مکتوبشون در حوزه حقوق بشر هست.
و خانم پروین اردلان فعالیت‌هاشون چه ویژگی داشته به نظر شما که این جایزه رو دریافت کردن؟
پروین خب از فعالان شناخته شده جنبش زنان در ایران هست و جنبش زنان یک بخش پیشرو و یک بخش مؤثر در جامعه حقوق بشر و در موضوعات حقوق بشری هست. پروین از سالها پیش در حوزه مسائل نقض حقوق زنان فعالیت میکرده. فعالیتش فقط نوشتاری هم نبوده، هم در حوزه روزنامه نگاری و بعدتر از اولین خبرنگاران و اولین نویسنده های وب نگاری بود که در مورد مسائل زنان نوشت، در مورد برابری جنسیتی نوشت و در ضمن در کنار کار روزنامه نگاری که در این حوزه انجام میداد فعالیت اکتیویستی هم میکرد. اون عضو یک سازمان غیر دولتی زنان بود، در راه اندازی کتابخانه صدیق دولت آبادی خیلی نقش داشت و در ضمن فعالیت هایی رو که از یک دهه اخیر انجام داده در حوزه اکتیویستی موارد خیلی زیادی رو شامل میشه که بخشی از این فعالیت ها در حوزه وبنگاری برای برابری جنسیتی بوده، در سایت های مثل تریبون فمینیستی، زنستان و تغییر برای برابری که سایت کمپین 1,000,000 امضا هست به کرات قلم زده و گاه از گردانندگان این سایت ها بوده.
و آیا خانم پروین اردلان بابت فعالیت هایی که تا به حال انجام دادن هزینه ای رو هم پرداخت کردن غیر از هزینه اجبار برای ترک ایران و موندن در مال مال شاید؟
اولین چیزی که از بحث هزینه در ذهن ما میرسه اون هست که افراد جونشون رو از دست دادن یا خسارت‌های جانی خیلی شدیدی زد دوچارشون شدن یا سالها محکومیت در زندان رو در پرونده کارشون دارن. ولی خب باید گفت هزینه فقط اینها نیست، اینها هزینه‌های سنگینی هست که داره به مردم تحمیل میشه ناشی از یک سرکوب سیاسیه. ولی پیش از اینها ما باید ببینیم که جامعه نابرابر چه چیزهایی رو هزینه میکنه به فعالان اجتماعیش. بله، من فکر میکنم اتفاقا پروین یکی از کسانی هست که در جنبش زنان بارها این هزینه بهش تحمیل شده، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی. در سال 2007 که اون جایزه اولف پالمر رو گرفت، حتی از رفتن به جایی که به قاعده باید برای ما زنان ایرانی نام‌آوری و افتخار می آورد، حتی از رفتن به اونجا محروم شد. یک بار دستگیر شد و با 32 زن دیگه 4 شب رو در زندان گذروند. علاوه بر اون بارها و بارها نتیجه کارهاش با فیلتر و سانسور و بازجویی و تهدید و فشار همراه بوده. در تمام سالهای اخیر در کنار بسیاری از دوستانش و در کنار بسیاری از فعالان زن تهدید شده، فراخوانده شده، احضار شده و تحت یک شرایط بسیار پرفشار و سرکوب فعالیت کرد و اصرار داشته که به فعالیتش ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقا این دیده شدن و این به چشم اومدن در جامعه بین الملل بخشش به خاطر اون هزینه هایی هست که افراد دارن پرداخت میکنن. و خیلی هم خوشحالم که اگر ما در شرایطی زندگی میکنیم که در جامعه خودمون حاکمان و کسانی که مسئولیت های سیاسی رو به عهده دارن، مسئولیت های فرهنگی رو به عهده دارن، نمیبینن یا نمیخوان ببینن که در جامعه چه کسانی مؤثر هستن، چه کسانی تغییر به نفع مردم رو ایجاد میکنن، جامعه بین الملل داره حواسش به این مسائل جمع‌تر میشه.
اما مهمتر از همه نظر خود پروین اردلان در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده چیه؟ این سوال رو با خودش در میون میگذارم.
میتونم بگم که خب خوشحالم بابت دریافت این جایزه به خاطر اعتباری که این جایزه داره و خب دلیلی هم که ذکر کرده بودم من به دلیل فعالیتایی بوده که در حوزه حقوق بشری و زنان کردم و جزو کاندیداها بودم که موافقت هیئت جوری انتخاب شدم. خوشحالم شاید عزیزا من شخصا برای خودم که یه همچین جایزه رو گرفتم، شاید به خاطر اینکه اینها تنها وسیله‌ای هستن، ابزارهایی هستن که بتونن صدای جنبش‌های مختلف اجتماعی رو، صدای فعالیت حقوق بشری مردم ایران رو به جهان برسونن. از این زاویه من فکر می‌کنم که تنها میتونه این جایزه مقدار کمک بکنه به طرح مسائل زنان و طرح مسائل حقوق بشری در ایران، کما اینکه میتونه یادآور خیلی از اتفاقاتی باشه به خصوص که در یک سال اخیر بر فعالان حقوق بشر رفته. خب همطور که میدونین این جایزه به عنوان جایزه حقوق بشریه و در حال حاضر خیلی از فعالان حقوق بشر در ایران تحت فشار هستن و اون چیزی که مورد آسیب داره قرار میگیره خود فعالیت های حقوق بشریه و این نشون میده که چقدر این فعالیت ها در ایران موثر بودن و چقدر در حال حاضر فعالان اون در ریسک هستن و در خطر هستن.
خانم اردلان، گذشته از تمام صحبت هایی که کردید، ارزش این جایزه بیشتر ارزش مادی اون هست یا ارزش معنوی اون؟
ولی فکر کنم این سوال بیشتر مورد توجه خبرگزاری فارس و خبرگزاری دیگه قرار بگیره که چون معمولا هیچ وقت نمی‌بینن که افراد و فعالان حقوق بشر یا فعالان جنبش‌های اجتماعی به چه دلایلی جایزه رو دریافت می‌کنن و معمولا به مبلغش اشاره می‌کنن. خب این احتمالاً مبلغش چون خیلی کمه و حدود $1,000 هست، بیشتر روی جنبه معنوی این جایزه تاکید شده نه روی جنبه مادی اون. البته هنوز به دست منم نرسیده و امیدوارم که اگر هم برسه جای در فعالیت حقوق بشری حداقل صرف بشه. که اعلام شده بود این جایزه یاد خیلی افتادم، یاد اون هیب که الان در اعتصاب هستن و خیلی هاشون فقط به خاطر فعالیت های حقوق بشریشون و فعالیت های برابری خواهانه و آزادی خواهانشون الان در زندان هستن و فقط تنها چیزی که تونسته صدای اونها باشه اعتصابشون بوده. یاد خیلی های دیگه افتادم، مثل محبوبه کرمی، مثل شیوا نظرآهاری، مثل بهار هدایت، مثل شبنم مددزاده، مثل خیلی دیگه از فعالای دانشجویی و فعالان حقوق بشری که فقط صرفاً به خاطر تلاشی که برای باز کردن راه‌های مسدود توی جامعه ایران به کار بردن و پیش بردن الان در زندان هستن. شاید وقتی دور باشی از یک فضایی و جایزه دریافت بکنی نشون بده که خیلی نقشی تو این ماجرا نداشتی، ولی تنها میتونم بگم که این جایزه فکر کردم فقط یادآور تلاش‌های زیادی هستش که خیلی از افراد کردن و خیلی ها دارن هزینه‌اش رو میدن و بابت این قضیه هم سپاسگزارم.
پایان برنامه دیگر از مجله‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده که با ویژه برنامه 100مین شماره مجله صدای دیگر با شما خواهیم بود، پاینده باشید و شادمان.
به انتهای مجله صدای دیگر صدای زنان رسیدیم و با این مجله به پایان اخبار و گزارش‌های این ساعت. با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که باز هم باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه از رادیو فردا.